سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سفارت آمریکا در بغداد میگوید عراق از تحریم‌های ایران به صورت موقت معاف شده است. 10 بنیاد و نهاد تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف اعلام شدند. و دونالد ترامپ میگوید آمریکا میخواهد از نظر دفاعی به اروپا کمک کند. کمتر از یک هفته پس از آغاز اجرای رسمی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، سفارت آمریکا در بغداد خبر داد عراق هم از شمول این تحریم‌ها معاف شده است. خبرگزاری رویترز بر اساس ویدیویی که در صفحه فیسبوک و توییتر سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده میگوید این معافیت 45 روزه قرار است به عراق وقت دهد تا گام‌های لازم برای رسیدن به خودکفایی در انرژی را بردارد. به موجب این امتیاز عراق تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. آمریکا دوشنبه گذشته از بازگشت تمام تحریم‌ها علیه صنعت نفت و گاز و همچنین کشتیرانی ایران خبر داد. اگرچه 8 وارد کننده عمده نفت ایران از این تحریم‌ها به طور موقت و مشروط معاف شدند. سازمان امور مالیاتی کشور فهرست 10 بنیاد و نهاد معاف از مالیات را اعلام کرده که تمامی آنها از سوی منصوبین و نمایندگان آیت الله خامنه ای اداره می شوند. بنابر گزارش ها ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه های علمی، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفى العالمیه از پرداخت مالیات معاف هستند. خبرگزاری اینا در گزارش اعلام کرده این نهادها حدود 7000 میلیارد تومان از بودجه کشور را می‌گیرند. در سالهای گذشته موضوع پرداخت نکردن مالیات نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید آمریکا میخواهد به اروپا از نظر دفاعی کمک کند. دونالد ترامپ پیش از این و جمعه شب در پاریس ایده تشکیل ارتش اروپایی که از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مطرح شده را بسیار توهین‌آمیز نامیده بود. آقای مکرون پیش از این گفته بود اروپا دیگر نمیتواند روی کمک‌های دفاعی آمریکا حساب کند و باید ارتش دفاعی خود را داشته باشد. آقای ترامپ برای شرکت در مراسم بزرگداشت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به پاریس سفر کرده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید فایل‌های صوتی مرتبط به قتل جمال خاشقچی را در اختیار آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار داده است. رجب طیب اردوغان روز شنبه پیش از سفر به فرانسه همچنین گفت که قاتلان این روزنامه‌نگار در بین 15 شهروند عربستان هستند که پیش از مفقود شدن او به ترکیه سفر کردند. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که دستور قتل جمال خاشقچی را عالی‌ترین مقامات عربستان سعودی دادند. شماری از قانونگذاران آمریکایی و بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌ها عامر این قتل را محمد بن سلمان ولیعهد سعودی معرفی کردند. جمال خاشقچی ماه گذشته پس از حضور در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. سخنگوی وزارت نفت عراق روز شنبه از توافق بغداد و ریاض برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت نفت عراق، وزرای نفت عربستان و عراق در بغداد همچنین درباره اتصال سیستم برق بین دو کشور برای رفع نیازهای عراق گفتگو کردند. سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه اعلام کرد عراق تنها تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. سامر قزوان وزیر نفت عراق پیشتر گفته بود کشورش قصد دارد ظرفیت تولید نفت و صادرات خود را در سال 2019 با تمرکز بر میدان‌های نفتی جنوبی افزایش دهد و در حال توافق با شرکت‌های بین‌المللی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا نوبت می‌رسد به مهدی طاهباز و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، حسن روحانی نقش تحریم ها در اقتصاد ایران را بی اثر خواند. توقف سوخت رسانی آمریکا به جنگنده های عربستان در یمن. و جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا از تهران به ژاپن رفت. سلام و صبح بخیر، صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه بار دیگر بر بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران تاکید کرد، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران خبر داد. واشنگتن از دوشنبه گذشته تمامی تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را به اجرا گذاشت. در این ارتباط یک روزنامه چاپ لبنان روز شنبه از صدور حکم توقف سوخت‌رسانی به خطوط هوایی ایران در فرودگاه بیروت خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌ها در تهران به اجرای تحریم‌های جدید آمریکا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری پس از نشست مشترک با رؤسای دو قوه دیگر گفت که دولت آمریکا در پی فشار به مردم است، اما اضافه کرد که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارند.
در این دور تحریمی که به اصطلاح اونها از 5 نوامبر شروع شد و آغاز شد، ما دیدیم که هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشته، چون آمریکایی‌ها هرچه تیر در ترکش داشته بودن قبلاً علیه ملت ایران رها کرده بودن.
با این حال رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که دولت از آبان ماه بسته‌های حمایتی غذایی را میان افرادی که تحت فشار بیشتری هستند توزیع خواهد کرد. از دوشنبه گذشته که دور جدید تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد، مقام‌های دولت ایالات متحده از جمله برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران و جان بولتون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید از اثر چشمگیر آنها بر جمهوری اسلامی خبر دادند. در تازه‌ترین واکنش‌ها جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که به لحاظ اقتصادی واحد پول ایران به پایین‌ترین ارزش خود رسیده، تورم 4 شده و ایران به وضوح در رکود به سر می‌برد. آقای بولتون که برای بزرگداشت 100 سال روز پایان جنگ جهانی اول همراه با رئیس جمهوری آمریکا به پاریس سفر کرده، همچنین از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در روزهای آینده خبر داد. روز شنبه روزنامه دیلی استار چاپ لبنان از صدور حکم توقف سوخت‌رسانی به خطوط هوایی ایران در فرودگاه بیروت پایتخت این کشور خبر داد. هفته گذشته نیز گزارش شده بود که به دلیل امتناع شرکت‌های سوخت‌رسانی فرودگاه استانبول از دادن سوخت به خطوط هواپیمایی ایرانی، حداقل 1 پرواز لغو شده و برخی هواپیماها با مسافران کمتری پرواز کردند. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال جاری خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام را اعلام و دستور بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. با این حال اعلام شد که 8 کشور به طور موقت از این تحریم‌ها معاف خواهند شد. در همین حال وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری چین در اجرای تحریم‌ها علیه ایران شد. مایک پومپئو در یک نشست خبری مشترک با مقام‌های چین با ابراز امیدواری نسبت به همکاری این کشور و شرکت‌های چینی گفت که درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران با همتای چینی‌اش گفتگو کرده است. یانگ جیچی رئیس سیاست خارجی حزب کمونیست چین در این نشست خبری تأکید کرد که همچنان ضرورت دارد توافق هسته‌ای با ایران اجرا شود و بر آن نظارت وجود داشته باشد. چین که عمده‌ترین خریدار نفت ایران است، از جمله کشورهایی است که از آمریکا معافیت دریافت کرده، اما واشنگتن می‌گوید این معافیت‌ها موقتی است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که با اعطای معافیت موقت به 8 کشور مانع جهش قیمت نفت شده و او نمی‌خواهد با سیاست‌های خود به بهای نفت دامن بزند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در واکنش به تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا گفت که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته. در عین حال بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طی مهر ماه سال جاری در مقایسه با مهر ماه سال گذشته 14.4% کاهش رو روبرو بودیم. همراه بشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه برای گفتگو بودن این رابطه. آقای علوی، آیا به گفته آقای روحانی تحریم‌ها در اقتصاد مردم تأثیری نداشته؟
البته تأثیر داشته. ما در سطوح گوناگون اقتصادی می‌بینیم، چه در سطح کلان که شاخص‌های مانند شاخص رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همچنین تورم یا مسئله اشتغال در این سطوح کلان قابل مشاهده است. در سطح میانی، یعنی سطح صنایع به طور کلی، صنایع خاص مثل خودرو یا فرزند صنایع دیگه، ما شاهد این تأثیرات هستیم و بالاخره در سطح خرد یا خانوار و مصرف کننده هم شاهد این هستیم که تورم افزایش شدیدی داشته، کمیابی کالا در مواردی قابل مشاهده است و همچنین مسئله اشتغال که به هر حال خانوار با اون دست و پنجه نرم میکنه.
اما در مورد کاهش فعالیت بنادر ایران، آیا این کاهش ظرفیت بنادر به سیاست‌گذاری حاکمیت مربوط میشه یا اینکه تأثیر تحریم‌ها هم روی اون اثرگذار بوده؟
از قضا این موردی رو که شما اسم بردید بیان همینه که به هر حال تحریم‌ها تأثیر گذاشته و در چارچوب خاص اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد برونزا که متکی بر صادرات درآمد نفته و اقتصاد برونگرا که به هر حال وارداتیه، باید واردات ایجاد بکنه تا بتونه مشکلات خودش رو حل کنه، قابل مشاهده است و این شاخص شاخص فیزیکیه، یعنی نمیشه انکارش کرد برخلاف اون چیزی که فرزند حسن روحانی میگه. و این به این معناست که سرمایه گذاری کوتاه مدت کاهش پیدا میکنه با کاهش ورود کالاها و خدمات و این تأثیر میذاره بر رشد اقتصادی، بر ایجاد فرصت‌های شغلی یا فرزند در سرمایه گذاری. بنابراین معنای این به اصطلاح کاهش ظرفیت گمرک‌ها به این معنا خواهد بود که کل اقتصاد ایران به هر حال کم یا زیاد تأثیر میپذیره. اما اینکه آیا یک سیاست خودخواسته بوده از روی حاکمیت یا اینکه تأثیرات تحریم‌ها میتونه ترکیبی از دوتا باشه، منتها عامل تحریم‌ها عامل بسیار مؤثرتری بوده از این جهت که دولت از اون جهت که پیشبینی میکرده که مواجهه بشه با تحریم‌ها و با مشکلات ارزی مواجه بشه، خب سعی کرده صرفه‌جویی بکنه، واردات کاهش بده، اما این تحت تأثیر عوامل بیرونی یعنی تحریم‌هایی بوده که اعمال شده و ابتداعا اثرات روانیش رو بر بازار، بر بازیگران بازار، اهم از بازارهای بین‌المللی یا داخلی گذاشته و باعث شده که به هر حال اونها خودداری بکنن در واکنش به تحریم‌های آینده و تازه این واکنش‌های روانی بوده. از این دور جدید تحریم‌ها احتمالاً گمرک‌ها ظرفیتشون کاهش بیشتری خواهد داشت، سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری خواهد داشت و به هر حال بر رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی تأثیر خواهد گذاشت و اقتصاد ایران رو بیشتر به دامن رکود سوق خواهد داد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
خب اگه موافق باشید نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روز دوشنبه اولین کارخانه تبدیل نخاله‌های ساختمانی به مصالح ساختمانی در تهران افتتاح می‌شود. محمد علی افشانی شهردار تهران با بیان این خبر گفت در فاز اول به صورت روزانه 3300 تن نخاله ساختمانی به مصالح تبدیل می‌شوند که می‌توان از آنها در شهرداری نیز استفاده کرد. افشانی افزود حدود 10000 تن نخاله ساختمانی در تهران جمع‌آوری می‌شوند که به دلیل عدم استفاده مناسب در اقصا نقاط پایتخت رها می‌شوند. رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران از تبلیغات وسیعی در فضای مجازی برای جراحی زیبایی موسوم به گوش الاغی و چشم گربه‌ای خبر داد. آرش بیژنی هشدار داد که جراحان پلاستیک و زیبایی این کار را نمی‌کنند و افراد غیر متخصص در این موضوع دخیل هستند. به گفته او بینی همچنان پیشتاز و صدرنشین عملهای جراحی زیبایی در ایران است و بعد از آن جراحی‌های پلک، شکم و همچنین پروتز کردن بیشترین مراجعه کنندگان را دارند. و مهدی شادنوش سرپرست مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه به دنبال کنترل و خرید فروش اعضای بدن هستیم از کاهش آمار پیوند از اهدا کنندگان زنده خبر داد. به گفته او در حال حاضر از مرگ مغزی 60% عمل پیوند انجام می شود و 40% پیوند اعضا در ایران از اهدا کنندگان زنده و 5% از اقوام و وابستگان درجه 1 صورت می گیرد. اما واشنگتن و ریاض روز شنبه تاکید کردند که سوخرسانی آمریکا به جنگنده‌های عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن متوقف می‌شود. خبر کاهش نقش آمریکا در جنگ یمن کمتر از دو هفته پس از آن منتشر می‌شود که دو وزیر دولت ترامپ در یک روز خواهان پایان درگیری‌ها در یمن و آغاز گفتگوهای صلح بین طرف‌های متخاصم شدند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
واشنگتن سوخرسانی به جنگنده‌های عربستان در جنگ یمن را متوقف می‌کند. این تصمیم مشترک واشنگتن و ریاض بود. به گفته عربستان این تصمیم در پی افزایش توان این ائتلاف برای سوخرسانی هوایی جنگنده‌ها گرفته شده است. در ماه‌های گذشته حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، به دست نیروهای امنیتی این کشور دولت آمریکا را با انتقادهایی از سوی شماری از اعضای کنگره به ویژه دموکرات‌ها روبرو کرده است. از این رو این تصمیم می‌تواند به منزله پیش‌دستی در برابر اقدام احتمالی کنگره جدید آمریکا باشد که قرار است هفته آینده در این باره به بحث بپردازد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، این گونه میگوید:
آمریکا همکاری خواهد کرد یا همکاری خودش رو افزایش خواهد داد با ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای کاهش تلفات غیر نظامیان در جنگ یمن. به نظر میرسه این اقدام گامی باشه برای جلوگیری از مصوبه‌ای در کنگره آمریکا که مجبور کنه دولت آمریکا رو به توقف مشارکتش و حمایتش از ائتلاف عربی در جنگ یمن، به ویژه اینکه فشارها برای حل و فصل بحران یمن از راه مذاکرات سیاسی و آغاز این مذاکرات روز به روز داره بیشتر میشه.
شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا پیشتر خواستار تعلیق قراردادهای فروش سلاح به عربستان و توقف سوخرسانی به هواپیماهای ائتلاف نظامی به رهبری ریاض شده بودند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، دست کم 6660 غیر نظامی در جنگ یمن کشته شدند و 22 میلیون نفر از اهالی این کشور نیز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بله. اما بازی پرسپولیس و کاشیما ژاپن شب گذشته در تهران انجام شد و پرسپولیس نتونست قهرمان باشگاه‌های آسیا بشه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا کمی در مورد این بازی گفتگو کنیم. مهدی سلام، بازی چنگی به دل نمی‌زد در رابطه با حواشی برامون بگو.
درود مهدی، همچنین بینندگان محترم. بازی با التهاب بسیار بالا شروع شد و از کیفیت مسابقه کم کرد. در این حال تیم کاشیما نظم خودش رو حفظ کرد، ولی پرسپولیس بی نظم شد، خصوصا در نیمه دوم که بشار رسن و احمد نوراللهی در قلب خط میانی تحلیل رفتن، ما دیدیم که چقدر پاس اشتباه داده می شد و در برگشتا کاشیما با دو سه تا پاس میتونست توپ به محوطه جریمه پرسپولیس برسونه. به هر حال تیمی که از دو تا پنجره نقل و انتقالاتی محروم بوده و برای این مسابقه هم حسین ماهینی مصدوم، همچنین سیامک نعمتی محروم و امید آلیشا هم دو روز قبل از بازی اعلام شد که نمیرسه. پرسپولیس کاملا دستش خالی بود و نتونست در نهایت کار بسیار خوبی رو که تا فینال تونسته بود پیش ببره، نتونست به جام برسونه. با تساوی بدون گل در دستیابی به جام بازمون، ولی همونطور که گفتی مهمترین نقش ماجرا در واقع حواشی این دیدار حضور زنان بود که بسیار پردامن است، همچنان ادامه داره. درباره نحوه حضور زنان در ورزشگاه که بحث انگیز شده و اینکه آیا اصلا بعد از این ادامه خواهد داشت به همین ترتیبی که بود حتی، یا اینکه نه فقط به خاطر حضور مقامات فیفا و کنفدراسیون آسیا بود برای فرار از تعلیق بود که تعدادی به صورت گزینش شده یا به هر طریق ممکن تونستن در ورزشگاه حضور پیدا کنند.
ممنون مهدی که با ما همراه بودی. امیدواریم که فصل بعد پرسپولیس بتونه که دوباره به فینال برسه و قهرمان بشه این دفعه. مرسی که با ما همراه بودی. اما بازی پرسپولیس کاشیما در تهران و حواشی اون، از جمله ورود شماری از زنان که مهدی رستم‌پور هم اشاره کرد به ورزشگاه آزادی، موضوع داغ گفتگو بین کاربران ایرانی در روز شنبه بود. گزارشی رو ببینید از هومن عسکری در این رابطه.
بازی برگشت پرسپولیس کاشیما در تهران و حواشی اون موضوع داغ روز شنبه در میان کاربران ایرانی بود. از حضور گزینشی شماری از زنان تا نوسازی استادیوم آزادی تحت فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا، موضوعاتی هست که کاربران درباره اون به ابراز نظر پرداختند. محمد امین میرزایی خبرنگار هم در توییتر نوشته وقتی با زور استادیوم آزادی تجهیز شد. او با انتشار این چند عکس نوشته احترام به مردم ایران اندازه حرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ارزش نداشت که حتما باید فشار وجود داشته باشه تا تعمیراتی که پول و تواناییش وجود داره انجام بشه. کاربری با نام زمان آبادی هم این عکس رو منتشر کرده و نوشته کار خوب دختران سنتی پوشی که قرار هست فردا در مراسم اهدای جام و مدال حضور داشته باشند. کاربری با نام مستعار شازده پسر هم نوشته بنازم به تیمم که با مساوی کردنش لال رو شفا میده و با برد و موفقیتش باعث میشه استادیوم پیرو 47 ساله تعمیر بشه. کوروش هم به تنه نوشته از اتاق فرمان اشاره میکنن که حدود 800 الی 1000 زن سفارشی امروز به ورزشگاه آزادی میرن، از ترس فیفا همه کاری میکنن. البته توضیح این که به ظاهر تعداد زنانی که امروز اجازه تماشای بازی پرسپولیس کاشیما رو از نزدیک پیدا کردن 300 نفر هست. البته میلاد خرمی خبرنگاری که خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده در تقدیر از این حرکت نوشته تصویری از صف بانوانی که امروز به ورزشگاه برای تماشای دیدار پرسپولیس کاشیما رفتن. اون نوشته قابل توجه کسانی که میگن امکان نداره بانوان به ورزشگاه وارد بشن. جنبش سبز هم این عکس رو منتشر کرده و نوشته تلاش دختران غیرگزینشی برای ورود به ورزشگاه پرسپولیس کاشیما. ستاره نوشته ظهر شده، به جهنم که ظهر شده، ظهری که در ورزشگاهش بازی پرسپولیس کاشیما باشه که زنان در آن دستچین و نمایشی رفته باشند تاریکخانه تهجر است، عمیق‌ترین جایگاه زن ستیزی در جهان. و البته بعضی خانم‌ها هم با انتشار این ویدیوها حمایتشون رو از پرسپولیس اعلام کردن. دوستش دارن یه دنیا تو دلها همیشه میمونه.
اما اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره ضرورت تشکیل ارتش اروپایی با واکنش شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواجه شده. رئیس جمهوری فرانسه پیشتر با تاکید بر لزوم تشکیل ارتش اروپایی عنوان کرده بود که اروپا باید در زمینه دفاعی وابستگی کمتری به آمریکا داشته باشد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بزرگداشت پایان جنگ جهانی اول و احترام به کشته شدگان این جنگ دلیل سفر رسمی دونالد ترامپ به فرانسه بود. اما در کنار این دیدار، رئیس جمهور آمریکا با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در کاخ الیزه دیدار کرد. دیداری که در آن دو رهبر علاوه بر موضوع پایان جنگ جهانی اول، بر سر اظهارات امانوئل مکرون که پیشنهاد تشکیل یک ارتش اروپایی برای مقابله با آمریکا، چین و روسیه را مطرح کرده بود، گفتگو کردند. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به پاریس در توییتی ناخشنودی خود را از ایده تشکیل ارتش اروپا اعلام کرد و آن را توهین‌آمیز خواند.
پیشنهاد امانوئل مکرون در مورد تشکیل یک ارتش واحد اروپایی برای محافظت خود در مقابل آمریکا، چین و روسیه بسیار توهین‌آمیز بود. شاید بهتر است اروپا اول سهم عادلانه‌اش به ناتو را بپردازد که تاکنون از یارانه‌های هنگفت آمریکا برخوردار بوده است.
رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز بارها از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خاطر نپرداختن سهم واقعی خود از هزینه‌های این پیمان انتقاد کرده است. مکرون در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اروپا را قربانی اصلی خروج آمریکا از پیمان نظامی سال 1987 با روسیه معرفی کرده و گفته بود که بدون یک ارتش اروپایی واقعی نمی‌توانیم از اروپایی‌ها حفاظت کنیم. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز شرکت کننده دیگر مراسم امروز در پاریس است. احتمال داده شده است او نیز با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه این مراسم دیدار کند. هرچند دو رهبر قرار است در ماه جاری بار دیگر در کنفرانس بین‌المللی بوینس آیرس در آرژانتین با یکدیگر روبرو شوند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دو آتش سوزی گسترده در شمال و جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا تاکنون دست کم 9 کشته بر جای گذاشته و بیش از 150 هزار تن مجبور به تخلیه محل سکونت خود شدند. سرعت زیاد باد باعث گسترش آتش در هر دو منطقه شده. در جنوب کالیفرنیا آتش سوزی در نزدیکی لس آنجلس ادامه داره و تمامی ساکنان شهر مالیبو که محل زندگی ستاره های هالیوود هست وادار به ترک خونه های خود شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 3 منطقه از کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام کرد. و در پی جاری شدن سیل در مناطقی از اردن دست کم 7 تن کشته و نزدیک به هزاران تن از گردشگران مجبور به تخلیه شهر باستانی پترا شدند. این حادثه تنها 2 هفته پس از آن اتفاق افتاد که 21 تن از جمله تعدادی کودک در پی وقوع سیلاب در منطقه دریای مرده جان خود را از دست دادند. همچنین در پی بارش باران شدید در شهر بندری عقبه وضعیت اضطراری اعلام شد. و اینکه تعدادی موج سوار روز جمعه برای تحقق رویای سواری بر مرتفع‌ترین موج جهان به سواحل نازار پرتغال رفتند. این ساحل به دلیل وجود یک شکاف عمیق در بستر دریا به محلی برای شکلگیری مرتفع‌ترین موج‌های جهان تبدیل شده. تاکنون رکورد سواری بر موجی با ارتفاع 20 متر در این ساحل به طور رسمی ثبت شده. اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع دریافت مالیات از بنیادها و نهادهای خاص و تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که هر از چندی در مطبوعات و همچنین از سوی برخی مقام‌های دولتی یا غیر دولتی در ایران مطرح میشه، اما بعد هم پرونده‌اش بسته میشه و هرگز شفاف نشده که این نهادها چقدر درآمد دارن و چقدر مالیات پرداخت میکنن. امروز هم روزنامه خراسان در همین باره خبر داده که معاون سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی یک بخشنامه‌ای رو ابلاغ کرده که بر اساس اون 10 نهاد خاص تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی خودشون معاف شدن از پرداخت مالیات. منتها وزارت اقتصاد و دارایی به نوشته این روزنامه تأکید داره که باید مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات‌های تکلیفی شرکت‌های زیر مجموعه این بنیادها پرداخت بشه. این 10 نهاد اونطوری که این روزنامه نوشته شامل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی و چند مرکز دیگر از جمله مرکز خدمات حوزه‌های علمی در که مرکزش در قم هست هم میشه. منتها روزنامه خراسان نوشته که از غایبان بزرگ این فهرست آستان قدس رضوی هست که در حال حاضر ریاست اون رو آقای ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر عهده داره. این روزنامه نوشته که اونطوری که از سازوکارهای اعلام شده برمیاد آستان قدس رضوی هم مالیاتی پرداخته میکنه و برخی از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش مالیاتی براشون محاسبه میشه، پرداخت میشه و عیناً با فرمان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوباره به آستان قدس برمیگرده این پول. روزنامه خراسان درباره بنیاد مستضعفان هم نوشته که بنیاد مستضعفان اعلام کرده که 1049 میلیارد تومان مالیات سال گذشتهش هست که در موعد مقرر قرار هست این پول پرداخت بشه این مالیات. منتها به نوشته روزنامه خراسان بنیاد مستضعفان هم خودش مالیات پرداخت نمی کنه، بلکه این مالیات محاسبه شده متعلق هست به برخی از شرکت‌ها و مراکزی که در زیر مجموعه بنیاد فعالیت اقتصادی می کنن. روزنامه صبح نو هم امروز گزارشی داره با عنوان فردای شفاف سازی شستا. شرکت شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، مجموعی از شرکت‌ها در این عنوان زیر عنوان فعالیت می‌کنند و یکی از مراکز بسیار ثروتمند در ایران به حساب میاد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سفارت آمریکا در بغداد میگوید عراق از تحریم‌های ایران به صورت موقت معاف شده است. 10 بنیاد و نهاد تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف اعلام شدند.
We want to help Europe, but it has to be fair. Right now, the burden sharing has been largely on the United States, as the president.
و گفتگوی ترامپ و مکرون درباره ایران. ترامپ بر افزایش فشارها بر ایران تاکید کرد. مکرون بر لزوم حفظ برجام. کمتر از یک هفته پس از آغاز اجرای رسمی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، سفارت آمریکا در بغداد خبر داد عراق هم از شمول این تحریم‌ها معاف شده است. خبرگزاری رویترز بر اساس ویدیویی که در صفحه فیسبوک و توییتر سفارت آمریکا در بغداد منتشر شده میگوید این معافیت 45 روزه قرار است به عراق وقت دهد تا گام‌های لازم برای رسیدن به خودکفایی در انرژی را بردارد. به موجب این امتیاز عراق تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. آمریکا دوشنبه گذشته از بازگشت تمام تحریم‌ها علیه صنعت نفت و گاز و همچنین کشتیرانی ایران خبر داد. اگرچه 8 وارد کننده عمده نفت ایران از این تحریم‌ها به طور موقت و مشروط معاف شدند. سازمان امور مالیاتی کشور فهرست 10 بنیاد و نهاد معاف از مالیات را اعلام کرده که تمامی آنها از سوی منصوبین و نمایندگان آیت الله خامنه ای اداره می شوند. بنابر گزارش ها ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه های علمیه، مؤسسه پژوهش فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعة المصطفى العالمیه از پرداخت مالیات معاف هستند. خبرگزاری ایرنا در گزارش اعلام کرده این نهادها حدود 7000 میلیارد تومان از دولت بودجه میگیرند. در سالهای گذشته موضوع پرداخت نکردن مالیات نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی اعتراضهایی را به دنبال داشته است. شبکه خبری CNN به نقل از سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه از گفتگوی دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره ایران در جریان دیدار دو رهبر در روز شنبه در پاریس خبر داد. به گزارش CNN امانوئل مکرون در جریان این دیدار که پشت درهای بسته انجام شده بار دیگر بر موضع پاریس در مورد لزوم حفظ برجام تاکید کرده است. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه آقای ترامپ نیز بر موضع خود در مورد فشار بر ایران تاکید کرده و گفته است لازم است بر فشارها بر ایران افزوده شود تا این کشور تضعیف شود. آقای ترامپ تاکید کرده آنچه لازم است دستیابی به توافق جامعی است که 100% تضمین کند ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا نخواهد کرد. بر پایه این گزارش آقای مکرون گفته است موضع فرانسه و آمریکا در واقع خیلی نزدیک است. وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است امروز با همتای فرانسوی خود در مورد ایران گفتگو کند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید فایل‌های صوتی مرتبط به قتل جمال خاشقچی را در اختیار آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار داده است. رجب طیب اردوغان روز شنبه پیش از سفر به فرانسه همچنین گفت که قاتلان این روزنامه‌نگار در بین 15 شهروند عربستان هستند که پیش از مفقود شدن او به ترکیه سفر کردند. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که دستور قتل جمال خاشقچی را عالی‌ترین مقامات عربستان سعودی دادند. جمال خاشقچی ماه گذشته پس از حضور در کنسولگری عربستان در استانبول به قطر رسید. سخنگوی وزارت نفت عراق روز شنبه از توافق بغداد و ریاض برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت نفت عراق، وزرای نفت عربستان و عراق در بغداد همچنین درباره اتصال سیستم برق بین دو کشور برای رفع نیازهای عراق گفتگو کردند. سفارت آمریکا در بغداد روز شنبه اعلام کرد عراق تنها تا 45 روز دیگر مجاز است از ایران گاز طبیعی و برق وارد کند. در پایین بخش خبری از شما دعوت میکنم بیننده صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز حسن روحانی نقش تحریم ها در اقتصاد ایران را بی اثر خواند. توقف سوخت رسانی آمریکا به جنگنده های عربستان در یمن و جام قهرمانی باشگاه های آسیا از تهران به ژاپن رفت. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه بار دیگر بر بی اثر بودن تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران تاکید کرد، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران خبر داد. واشنگتن از دوشنبه گذشته تمامی تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را به اجرا گذاشت. در این ارتباط یک روزنامه چاپ لبنان روز شنبه از صدور حکم توقف سوخت‌رسانی به خطوط هوایی ایران در فرودگاه بیروت خبر داد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌ها در تهران به اجرای تحریم‌های جدید آمریکا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری پس از نشست مشترک با رؤسای دو قوه دیگر گفت که دولت آمریکا در پی فشار به مردم است، اما اضافه کرد که تحریم‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران ندارند.
در این دور تحریمی که به اصطلاح اونها از 5 نوامبر شروع شد و آغاز شد، ما دیدیم که هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشته، چون آمریکایی‌ها هر چه تیر در ترکش داشته بودند قبلا علیه ملت ایران رها کرده بودند.
با این حال رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که دولت از آبان ماه بسته های حمایتی غذایی را میان افرادی که تحت فشار بیشتری هستند توزیع خواهد کرد. از دوشنبه گذشته که دور جدید تحریم‌های آمریکا به اجرا درآمد، مقام‌های دولت ایالات متحده از جمله برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران و جان بولتون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید از اثر چشمگیر آنها بر جمهوری اسلامی خبر دادند. در تازه‌ترین واکنش‌ها جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که به لحاظ اقتصادی واحد پول ایران به پایین‌ترین ارزش خود رسیده، تورم 4 شده و ایران به وضوح در رکود به سر می‌برد. آقای بولتون که برای بزرگداشت 100 سال روز پایان جنگ جهانی اول همراه با رئیس جمهوری آمریکا به پاریس سفر کرده، همچنین از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در روزهای آینده خبر داد. روز شنبه روزنامه دیلی استار چاپ لبنان از صدور حکم توقف سوخت‌رسانی به خطوط هوایی ایران در فرودگاه بیروت پایتخت این کشور خبر داد. هفته گذشته نیز گزارش شده بود که به دلیل امتناع شرکت‌های سوخت‌رسانی فرودگاه استانبول از دادن سوخت به خطوط هواپیمایی ایرانی حداقل 1 پرواز لغو شده و برخی هواپیماها با مسافران کمتری پرواز کردند. دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه سال جاری خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام را اعلام و دستور بازگشت تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. با این حال اعلام شد که 8 کشور به طور موقت از این تحریم‌ها معاف خواهند شد. در همین حال وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری چین در اجرای تحریم‌ها علیه ایران شد. مایک پومپئو در یک نشست خبری مشترک با مقام‌های چین با ابراز امیدواری نسبت به همکاری این کشور و شرکت‌های چینی گفت که درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران با همتای چینی‌اش گفتگو کرده است. یانگ جیچی رئیس سیاست خارجی حزب کمونیست چین در این نشست خبری تأکید کرد که همچنان ضرورت دارد توافق هسته‌ای با ایران اجرا شود و بر آن نظارت وجود داشته باشد. چین که عمده‌ترین خریدار نفت ایران است، از جمله کشورهایی است که از آمریکا معافیت دریافت کرده، اما واشنگتن می‌گوید این معافیت‌ها موقتی است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که با اعطای معافیت موقت به 8 کشور مانع جهش قیمت نفت شده و او نمی‌خواهد با سیاست‌های خود به بهای نفت دامن بزند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همونطور که در گزارش هم اشاره شد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در واکنش به تحریم‌های اقتصادی تازه آمریکا گفت که این تحریم‌ها هیچ تأثیری بر روند اقتصادی کشور نداشته. در عین حال بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طی مهر ماه سال جاری در مقایسه با مهر ماه سال گذشته 14.4% کاهش رو روبرو بودیم. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، آیا به گفته آقای روحانی تحریم‌ها در اقتصاد مردم تأثیری نداشته؟
البته تأثیر داشته. ما در سطوح گوناگون اقتصادی می‌بینیم، چه در سطح کلان که شاخص‌های مانند شاخص رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همچنین تورم یا مسئله اشتغال در این سطوح کلان قابل مشاهده است. در سطح میانی، یعنی سطح صنایع به طور کلی، صنایع خاص مثل خودرو یا فرزند صنایع دیگه، اما شاهد این تأثیرات هستیم و بالاخره در سطح خرد یا خانوار و مصرف کننده هم شاهد این هستیم که تورم افزایش شدیدی داشته، کمیابی کالا در مواردی قابل مشاهده است و همچنین مسئله اشتغال که به هر حال خانوار با اون دست و پنجه نرم میکنه.
اما در مورد کاهش فعالیت بنادر ایران، آیا این کاهش ظرفیت بنادر به سیاست‌گذاری حاکمیت مربوط میشه یا اینکه تأثیر تحریم‌ها هم روی اون اثرگذار بوده؟
از قضا این موردی رو که شما اسم بردید بیان همینه که به هر حال تحریم‌ها تأثیر گذاشته و در چارچوب خاص اقتصاد ایران، یعنی اقتصاد برونزا که متکی بر صادرات درآمد نفته و اقتصاد برونگرا که به هر حال وارداتیه، باید واردات ایجاد بکنه تا بتونه مشکلات خودش رو حل کنه، قابل مشاهده است و این شاخص شاخص فیزیکیه، یعنی نمیشه انکارش کرد برخلاف اون چیزی که فرضاً حسن روحانی میگه. و این به این معناست که سرمایه گذاری کوتاه مدت کاهش پیدا میکنه با کاهش ورود کالاها و خدمات و این تأثیر میذاره بر رشد اقتصادی، بر ایجاد فرصت‌های شغلی یا فرضاً در سرمایه گذاری. بنابراین معنای این به اصطلاح کاهش ظرفیت گمرک‌ها به این معنا خواهد بود که کل اقتصاد ایران به هر حال کم یا زیاد تأثیر میپذیره. اما اینکه آیا یک سیاست خودخواسته بوده از سوی حاکمیت یا اینکه تأثیرات تحریم‌ها میتونه ترکیبی از دوتا باشه، منتها عامل تحریم‌ها عامل بسیار مؤثرتری بوده از این جهت که دولت از اون جهت که پیشبینی میکرده که مواجهه بشه با تحریم‌ها و با مشکلات ارزی مواجه بشه، خب سعی کرده صرفه‌جویی بکنه، واردات کاهش بده، اما این تحت تأثیر عوامل بیرونی یعنی تحریم‌هایی بوده که اعمال شده و ابتداً اثرات روانیش رو بر بازار، بر بازیگران بازار، اهم از بازارهای بین‌المللی یا داخلی گذاشته و باعث شده که به هر حال اونها خودداری بکنن در واکنش به تحریم‌های آینده. و تازه این واکنش‌های روانی بوده. از این دور جدید تحریم‌ها احتمالاً گمرک‌ها ظرفیتشون کاهش بیشتری خواهد داشت، سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری خواهد داشت و به هر حال بر رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی تأثیر خواهد گذاشت و اقتصاد ایران رو بیشتر به دامن رکود سوق خواهد داد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب اگه موافق باشید نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روز دوشنبه اولین کارخانه تبدیل نخاله‌های ساختمانی به مصالح ساختمانی در تهران افتتاح می‌شود. محمد علی افشانی شهردار تهران با بیان این خبر گفت در فاز اول به صورت روزانه 3300 تن نخاله ساختمانی به مصالح تبدیل می‌شوند که می‌توان از آنها در شهرداری نیز استفاده کرد. افشانی افزود حدود 10000 تن نخاله ساختمانی در تهران جمع‌آوری می‌شوند که به دلیل عدم استفاده مناسب در اقصا نقاط پایتخت رها می‌شوند. رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران از تبلیغات وسیعی در فضای مجازی برای جراحی زیبایی موسوم به گوش الاغی و چشم گربه‌ای خبر داد. آرش بیژنی هشدار داد که جراحان پلاستیک و زیبایی این کار را نمی کنند و افراد غیر متخصص در این موضوع دخیل هستند. به گفته او بینی همچنان پیشتاز و صدرنشین عملهای جراحی زیبایی در ایران است و بعد از آن جراحی های پلک، شکم و همچنین پروتز کردن بیشترین مراجعه کنندگان را دارند. و مهدی شادنوش سرپرست مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با بیان اینکه به دنبال کنترل و خرید فروش اعضای بدن هستیم از کاهش آمار پیوند از اهدا کنندگان زنده خبر داد. به گفته او در حال حاضر از مرگ مغزی 60% عمل پیوند انجام می شود و 40% پیوند اعضا در ایران از اهدا کنندگان زنده و 5% از اقوام و وابستگان درجه 1 صورت می‌گیرد. اما واشنگتن و ریاض روز شنبه تأکید کردند که سوخرسانی آمریکا به جنگنده‌های عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن متوقف می‌شود. خبر کاهش نقش آمریکا در جنگ یمن کمتر از 2 هفته پس از آن منتشر می‌شود که دو وزیر دولت ترامپ در یک روز خواهان پایان درگیری‌ها در یمن و آغاز گفتگوهای صلح بین طرف‌های متخاصم شدند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
واشنگتن سوخرسانی به جنگنده‌های عربستان در جنگ یمن را متوقف می‌کند. این تصمیم مشترک واشنگتن و ریاض بود. به گفته عربستان این تصمیم در پی افزایش توان این ائتلاف برای سوخرسانی هوایی جنگنده‌ها گرفته شده است. در ماه‌های گذشته حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، به دست نیروهای امنیتی این کشور دولت آمریکا را با انتقادهایی از سوی شماری از اعضای کنگره به ویژه دموکرات‌ها روبرو کرده است. از این رو این تصمیم می‌تواند به منزله پیشرستی در برابر اقدام احتمالی کنگره جدید آمریکا باشد که قرار است هفته آینده در این باره به بحث بپردازد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا این گونه میگوید:
آمریکا همکاری خواهد کرد یا همکاری خودش رو افزایش خواهد داد با ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی برای کاهش تلفات غیر نظامیان در جنگ یمن. به نظر میرسه این اقدام گامی باشه برای جلوگیری از مصوبه‌ای در کنگره آمریکا که مجبور کنه دولت آمریکا رو به توقف مشارکتش و حمایتش از ائتلاف عربی در جنگ یمن، به ویژه اینکه فشارها برای حل و فصل بحران یمن از راه مذاکرات سیاسی و آغاز این مذاکرات روز به روز داره بیشتر میشه.
شماری از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا پیشتر خواستار تعلیق قراردادهای فروش سلاح به عربستان و توقف سوخرسانی به هواپیماهای ائتلاف نظامی به رهبری ریاض شده بودند. بر اساس آمارهای سازمان ملل دست کم 6660 غیر نظامی در جنگ یمن کشته شدند و 22 میلیون نفر از اهالی این کشور نیز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
بله. اما بازی پرسپولیس و کاشیمای ژاپن شب گذشته در تهران انجام شد و پرسپولیس نتونست قهرمان باشگاه‌های آسیا بشه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور تا کمی در مورد این بازی گفتگو کنیم. مهدی سلام، بازی چنگی به دل نمی‌زد در رابطه با حواشی برامون بگو.
درود مهدی، همچنین بینندگان محترم. بازی با التهاب بسیار بالا شروع شد و از کیفیت مسابقه کم کرد. در این حال تیم کاشیما نظم خودش رو حفظ کرد ولی پرسپولیس بی نظم شد، خصوصا در نیمه دوم که بشار رسن و احمد نوراللهی در قلب خط میانی تحلیل رفتن، ما دیدیم که چقدر پاس اشتباه داده می شد و در برگشت ها کاشیما با 2-3 تا پاس میتونست توپ به محوطه جریمه پرسپولیس برسونه. به هر حال تیمی که از 2 تا پنجره نقل و انتقالاتی محروم بوده و برای این مسابقه هم حسین ماهینی مصدوم، همچنین سیامک نعمتی محروم و امید آلیشا هم 2 روز قبل از بازی اعلام شد که نمیرسه. پرسپولیس کاملا دستش خالی بود و نتونست در نهایت کار بسیار خوبی رو که تا فینال تونسته بود پیش ببره، نتونست به جام برسونه. با تساوی بدون گل در دستیابی به جام باز موند. ولی همونطور که گفتی مهمترین بخش ماجرا در واقع حواشی این دیدار حضور زنان بود که بسیار پردامن است، همچنان ادامه داره. درباره نحوه حضور زنان در ورزشگاه که بحث‌انگیز شده و اینکه آیا اصلا بعد از این ادامه خواهد داشت به همین ترتیبی که بود حتی، یا اینکه نه فقط به خاطر حضور مقامات فیفا و کنفدراسیون آسیا بود برای فرار از تعلیق بود که تعدادی به صورت گزینش شده یا به هر طریق ممکن تونستن در ورزشگاه حضور پیدا کنند.
ممنون مهدی که با ما همراه بودی. امیدواریم که فصل بعد پرسپولیس بتونه که دوباره به فینال برسه و قهرمان بشه این دفعه. مرسی که با ما همراه بودی. اما بازی پرسپولیس کاشیما در تهران و حواشی اون از جمله ورود شماری از زنان که مهدی رستم‌پور هم اشاره کرد به ورزشگاه آزادی موضوع داغ گفتگو بین کاربران ایرانی در روز شنبه بود. گزارشی رو ببینید از هومن عسیری در این رابطه.
بازی برگشت پرسپولیس کاشیما در تهران و حواشی اون موضوع داغ روز شنبه در میان کاربران ایرانی بود. از حضور گزینشی شماری از زنان تا نوسازی استادیوم آزادی تحت فشار کنفدراسیون فوتبال آسیا موضوعاتی است که کاربران درباره اون به ابراز نظر پرداختند. محمد امین میرزایی خبرنگار هم در توییتر نوشته وقتی با زور استادیوم آزادی تجهیز شد. او با انتشار این چند عکس نوشته احترام به مردم ایران اندازه حرف کنفدراسیون فوتبال آسیا ارزش نداشت که حتما باید فشار وجود داشته باشه تا تعمیراتی که پول و تواناییش وجود داره انجام بشه. کاربری با نام زمان آبادی هم این عکس رو منتشر کرده و نوشته کار خوب دختران سنتی پوشی که قرار هست فردا در مراسم اهدای جام و مدال حضور داشته باشن. کاربری با نام مستعار شازده پسر هم نوشته بنازم به تیمم که با مساوی کردنش لال رو شفا میده و با برد و موفقیتش باعث میشه استادیوم پیرو 47 ساله تعمیر بشه. کوروش هم به تنه نوشته از اتاق فرمان اشاره میکنن که حدود 800 الی 1000 زن سفارشی امروز به ورزشگاه آزادی میرن از ترس فیفا همه کاری میکنن. البته توضیح این که به ظاهر تعداد زنانی که امروز اجازه تماشای بازی پرسپولیس کاشیما رو از نزدیک پیدا کردن 300 نفر هست. البته میلاد خرمی خبرنگاری که خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده در تقدیر از این حرکت نوشته تصویری از صف بانوانی که امروز به ورزشگاه برای تماشای دیدار پرسپولیس کاشیما رفتن. او نوشته قابل توجه کسانی که میگن امکان نداره بانوان به ورزشگاه وارد بشن. جنبش سبز هم این عکس رو منتشر کرده و نوشته تلاش دختران غیر گزینشی برای ورود به ورزشگاه پرسپولیس کاشیما. ستاره نوشته ظهر شده. به جهنم که ظهر شده. ظهری که در ورزشگاهش بازی پرسپولیس کاشیما باشه که زنان در آن دستچین و نمایشی رفته باشن تاریخخانه تهجر است. عمیق‌ترین جایگاه زن ستیزی در جهان. و البته بعضی خانم‌ها هم با انتشار این ویدیوها حمایتشون رو از پرسپولیس اعلام کرد. دوستش دارن یه دنیا تو دلها همیشه میمونه.
اما اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره ضرورت تشکیل ارتش اروپایی با واکنش شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواجه شده. رئیس جمهوری فرانسه پیشتر با تاکید بر لزوم تشکیل ارتش اروپایی عنوان کرده بود که اروپا باید در زمینه دفاعی وابستگی کمتری به آمریکا داشته باشد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بزرگداشت پایان جنگ جهانی اول و احترام به کشته شدگان این جنگ دلیل سفر رسمی دونالد ترامپ به فرانسه بود. اما در کنار این دیدار رئیس جمهور آمریکا با امانوئل مکرون همتای فرانسویش در کاخ الیزه دیدار کرد. دیداری که در آن دو رهبر علاوه بر موضوع پایان جنگ جهانی اول بر سر اظهارات امانوئل مکرون که پیشنهاد تشکیل یک ارتش اروپایی برای مقابله با آمریکا، چین و روسیه را مطرح کرده بود گفتگو کردند. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به پاریس در توییتی ناخشنودی خود را از ایده تشکیل ارتش اروپا اعلام کرد و آن را توهین‌آمیز خواند.
پیشنهاد امانوئل مکرون در مورد تشکیل یک ارتش واحد اروپایی برای محافظت خود در مقابل آمریکا، چین و روسیه بسیار توهین‌آمیز بود. شاید بهتر است اروپا اول سهم عادلانه‌اش به ناتو را بپردازد که تاکنون از یارانه‌های هنگفت آمریکا برخوردار بوده است.
رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز بارها از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خاطر نپرداختن سهم واقعی خود از هزینه‌های این پیمان انتقاد کرده است. مکرون در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اروپا را قربانی اصلی خروج آمریکا از پیمان نظامی سال 1987 با روسیه معرفی کرده و گفته بود که بدون یک ارتش اروپایی واقعی نمی‌توانیم از اروپایی‌ها حفاظت کنیم. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز شرکت کننده دیگر مراسم امروز در پاریس است. احتمال داده شده است او نیز با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه این مراسم دیدار کند. هرچند دو رهبر قرار است در ماه جاری بار دیگر در کنفرانس بین‌المللی بوئنوس آیرس در آرژانتین با یکدیگر روبرو شوند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دو آتش سوزی گسترده در شمال و جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا تاکنون دست کم 9 کشته بر جای گذاشته و بیش از 150 هزار تن مجبور به تخلیه محل سکونت خود شدند. سرعت زیاد باد باعث گسترش آتش در هر دو منطقه شده. در جنوب کالیفرنیا آتش سوزی در نزدیکی لس آنجلس ادامه داره و تمامی ساکنان شهر مالیبو که محل زندگی ستاره‌های هالیوود هست، وادار به ترک خونه های خود شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 3 منطقه از کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام کرد. و در پی جاری شدن سیل در مناطقی از اردن دست کم 7 تن کشته و نزدیک به هزاران تن از گردشگران مجبور به تخلیه شهر باستانی پترا شدند. این حادثه تنها 2 هفته پس از آن اتفاق افتاد که 21 تن از جمله تعدادی کودک در پی وقوع سیلاب در منطقه دریای مرده جان خود را از دست دادند. همچنین در پی بارش باران شدید در شهر بندری عقبه وضعیت اضطراری اعلام شد. و اینکه تعدادی موج سوار روز جمعه برای تحقق رویای سواری بر مرتفع‌ترین موج جهان به سواحل نازار پرتغال رفتند. این ساحل به دلیل وجود یک شکاف عمیق در بستر دریا به محلی برای شکلگیری مرتفع‌ترین موج‌های جهان تبدیل شده. تاکنون رکورد سواری بر موجی با ارتفاع 20 متر در این ساحل به طور رسمی ثبت شده. اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع دریافت مالیات از بنیادها و نهادهای خاص و تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که هر از چندی در مطبوعات و همچنین از سوی برخی مقام‌های دولتی یا غیر دولتی در ایران مطرح میشه، اما بعد هم پرونده‌اش بسته میشه و هرگز شفاف نشده که این نهادها چقدر درآمد دارن و چقدر مالیات پرداخت میکنن. امروز هم روزنامه خراسان در همین باره خبر داده که معاون سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی یک بخشنامه‌ای رو ابلاغ کرده که بر اساس اون 10 نهاد خاص تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی خودشون معاف شدن از پرداخت مالیات. منتها وزارت اقتصاد و دارایی به نوشته این روزنامه تاکید داره که باید مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات‌های تکلیفی شرکت‌های زیر مجموعه این بنیادها پرداخت بشه. این 10 نهاد اونطوری که این روزنامه نوشته شامل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی، چند مرکز دیگر از جمله مرکز خدمات حوزه علمی در که مرکزش در قم هست هم میشه. منتها روزنامه خراسان نوشته ای که از غایبان بزرگ این فهرست آستان قدس رضوی هست که در حال حاضر ریاست اون رو آقای ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر عهده داره. این روزنامه نوشته که اونطوری که از سازوکارهای اعلام شده برمیاد آستان قدس رضوی هم مالیاتی پرداخت نمی کنه و برخی از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش مالیاتی براشون محاسبه میشه، پرداخت میشه و عیناً با فرمان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوباره به آستان قدس برمیگرده این پول. روزنامه خراسان درباره بنیاد مستضعفان هم نوشته که بنیاد مستضعفان اعلام کرده که 1049 میلیارد تومان مالیات سال گذشتهش هست که در موعد مقرر قرار هست این پول پرداخت بشه این مالیات. منتها به نوشته روزنامه خراسان بنیاد مستضعفان هم خودش مالیات پرداخت نمی کنه، بلکه این مالیات محاسبه شده متعلق هست به برخی از شرکت ها و مراکزی که در زیر مجموعه بنیاد فعالیت اقتصادی می کنن. روزنامه صبح نو هم امروز گزارشی داره با عنوان فردای شفافسازی شستا. شرکت شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، مجموعی از شرکت ها در این عنوان زیر عنوان فعالیت میکنن و یکی از مراکز بسیار ثروتمند در ایران به حساب میاد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.